لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که تا حالا در اون بودیم بحث راجع به معاتات بود، که آیا معاتات حکم بیعه داره، مفید لزوم، مفید اباحه است یا کلن اصلا باطله و باید در باب بیع و بقیه عقود صیغه لفظی باشه و به اصطلاح با فعل نمیشه ابراز انشاء کرد، امر انشایی باید فقط با قول ابراز بشه. و این رو ما توضیحات کافی عرض کردیم که به طور متعارف امروزه در دنیای حقوق 5 نحوه برای ابراز هست. البته علمای ما تقریبا 3 تاشو متعارف شده که الان در دنیای غرب هم خب طبیعتا الان این مسئله کامپیوتر و فضای مجازی هم اضافه شده، بحث دیجیتال، اما به طور متعارف در قوانینی که بود این بود: یکی لفظ بود، یکی فعل بود، یکی کتابت و نوشتار بود، یکی اشاره بود که اشاره بکنه که من مثلا قبول دارم، اشاره بکنه نه اینکه فعل انجام بده، اشاره بکنه که نقل و انتقال شده، یکی هم سکوت بود. آیا شما مثلا این کتاب رو به فلانی فروختید به اینقدر و سکوت بکنه. طبعا در قوانین بشری این بحث شده که این 5 تا هر 5 تا قابل اعتماد هستن یا نه، پس مجموعا در ابرازی که تا حالا متعارف بود این 5 تا بود دیگه. حالا بعدم فضای مجازی و دیجیتال و این حرف هم که بعد اضافه شد، بله نه خب چون دیجیتال کار دیگه هم میتونه بکنه از این جهت، بله تقریبا دیگه. حالا اینا غرضشون ابرازه. به طور متعارف، متعارفی که من دیدم، بعضی هاشون هر 5 تا رو قبول کردن، اما بیشتری که من دیدم، حالا البته دیدن من هم اعتبار نداره، 4 تا رو قبول کردن، سکوت قبول نکردن. اما اون نکته مهمترش مسئله فعله. اونی که ما الان در اینجا داریم چند ماه نزدیک 1 سال قرض بحث میکنیم، بحثی راجع به فعل که معاتات اسمشه. و الا عرض کردم موارد ابراز به طور متعارفی که تا حالا بوده در قوانین بشری هم آمده، در این کنوانسیون های بین المللی هم آمده، 5 راه، یعنی در این قوانینی که آمده کشورها و بعد چیزی که به عنوان عمومی، یا لفظ بدون شک اون نکته اساسی. این ما نکاتش رو توضیحات عرض کردیم، 2-3 تا نکته اساسی در این میان هست، یعنی نه اینکه اینا خصوصیت. یک نکته اساسی این است که ما در باب مثل بی اون رو تملیک بدونیم یا تعهد بدونیم. ما عرض کردیم اون چی که الان در دنیای اسلام مطرحه انصافاً تا حالا اون رو تملیک میدونستن، اما هست که کسانی که اخیراً مثلا رفتن اون رو تعهد. و عرض کردیم این نزاع قدیمه. سنهوری میگه در یونان باستان یا در روم باستان بی در حقیقت تملیک بود، بعد چون اسرای غیر رومی آوردن، مثلا ایرانی غیر ایرانی اسیر آوردن، و از اون طرف بناشون به این شد که غیر رومی مالک نیست. دقت کردیم اون وقت اگر غیر رومی عبایی داشت میخواست به یکی بده، نمیتونست تملیک کنه چون مالک نیست. لذا آمدن تصور رو عوض کردن، گفتن به یعنی تعهد، به یعنی التزام. بله یعنی عملا مثل این که در ایران الان عده هستن مالک خانه هست اما به اسمشون ثبت نشده. اینا این از کردم حالا این مطلب ایشان هم درست، من به نقل از ایشان میگم، عهده هم علیه، چون ما احاطه به این جهات نداریم، چون چیزی که بلدیم خودمون میگیم، بلد نیستیم میگه اون مصدر نقل و نقل میکن. به هر حال این مطلب ایشان درست یا نادرست عرض کردم. الان خوندیم قوانینو در مثل آلمان فکر میکنم هنوز هم بیع رو تعهد میدونن. به نظرم در انگلستان و فرانسه بیع رو تملیک، یا به عکس گفتم، بالاخره در همین قوانین دنیای غربی ما هم عده بیع رو تملیک میدونن، عده بیع رو تعهد میدونن. ولذا نتیجهش اینه وقتی طرف گرفت و تصرف کرد میشه مالک، و الا اول تعهده. حسن شد چیما هم بگم، من تعهد میدم این تسبیح مال شما، مال شما نمیشه. شما وقتی گرفتین، وقتی گفتم بعتو، بعتو معناش تعهده. وقتی شما این رو گرفتین، گرفتید دستتون رسید قبض کردین، اون وقت میشید مالک. و لذا عرض کردیم اون قاعده کل مبیع تلف قبل قبض فاون مال مالکه، بنابر تعهد خیلی واضحه. آیون بنابر تملیک گیر کردن. و لذا گفتن اون مطلب روشن شد، اون خلاف قاعده است و تعبده، چون به تو یعنی این ملک تو. خیلی خوبه، هنوز من به دست شما دارم، دوز آمد برد، میگن آقا دوز که آمد برد برمیگرده ملک تو میشه، ملک مالک بایه میشه. لذا گفتن اینجا علا خلاف القواعد، اینجا تعبد آمد، دیر خاص آمد. و الا طبق قاعده من گفتم فروختم، و فروختم یعنی ملک تو. دوز آمد برد، هنوز شما قبض نکردی، دوز آمد برد، دوزید برد. قاعدتا در اینجا باید بگیم ملک شما حساب میشه، میگن نه ملک بایه حساب میشه نه مشتری. روشن شد؟ اما اگر تعهد گرفتیم خیلی روشنه. چرا؟ من تعهد دادم به شما بدم، هنوز که ندادم، دوز برد. ولذا از مال من هست. نکته فرق روشن. اگر تعهد گرفتیم طبق قاعده میشه این مطلب کلو مبیع تلف قبل قبضه، اگر تملیک گرفتیم علا خلاف القاعده میشه. و الان هم در فقه ما همینه، انشالله میاد این قاعده کل مبیع تلف قبل قبض فاو من مال بایعه، این علا خلاف القاعده است. و الا قاعده اقتضا میکنه با بی ملک طرف میشه، اگر ملک طرف شد با تلف هم از او حساب بشه. پس این نکته تعهد خیال نبرمید یک حرف ضعیفیه. حالا میگم سنهوری میگه از قانون روم باستان شروع شد این مطلب که بیع رو از تملیک تصرف کردن کردن تعهد. عرض کردیم انصافا الان هم در دنیای غرب همین الان داریم، یعنی یک تفسیر حقوقی متعارفی الان از بیع که اینها تعهدن، این عقود تعهدن. انصاف قصه اگر ما قائل به تعهد شدیم، انصافا اون چیزی که صریح در بیان تعهد لفظه، اما فعل و کتابت و کتابت هم تا حدی، کتابت مگر استناد این کتابت به کاتب محل اشکال باشه، اگر قائل به تعهد شدیم انصافا باید در باب معاتات توقف کنیم. انصافا چون اونی که صریحاً، چون تعهد یک حالت التزام، یک حالت قلبی است، فعل خارجی خیلی روشن نیست. فعل خارجی من رفتم در دکان نانوایی 10 تومن گذاشتم یه نان برداشتم، میگه فعل خارجی دیگه از این معاتات واضح‌تر نه. از تو این در بیاد تعهد، خوب دقت بکنید، از تو این در بیاد تعهد، مثلا من یه 10 تومن گذاشتم، هنوز نانم اونجا بود، هنوز بر نداشتم، دوز آمد نان برد، اینجا از من حساب میشه یا از او حساب میشه؟ از خباز، از نانوا حساب میشه. یا قبض کردم دست من بود، هنوز نرفتم بیرون، دوز آمد برد، این طرف میگه آقا دست من بود، این هنوز ملک نشده، اگر بردم خانه ملک میشه. انصافا اگر تعهد گرفتیم یا التزام، انصافا اون چهارتای دیگه ابهام دارن. فعل که از همش قوی تره، کتابت هم به لحاظ همون نکتهی که عرض کردم. اما اگر تملیک گرفتیم، تملیک یک عمل خارجی است، یعنی اینه در ملک او قرار میدیم، مثلا میریم در خانه ایشان کتاب و کتابخانه ایشان میگذاریم، از اون بر اونجا پولی از پول بر میداریم، آثار تملیک رو واضح تر با فعل، به قدیم فهمید؟ با فعل تملیک رو واضح تر بیان میکنیم. اما تعهد، من متعهد شدم، این رو به شما بدم و مل. این رو انصافا با فعل خیلی نمیشه روشن کرد انصافش. نکته دوم که من عرض کردم که خیلی مهمه که این الان در دنیا فوق العاده مهمه، اون بحث عقد شکلی و عقد رضایی است. چون یکی مهم بحث سابقا روشن بشه، عرض کردیم یه اصطلاحی دارن، این بیشتر جدیده در این متون قدیمانه، نتیجه شکیه هست در اونجا. و اون این که آیا اینا میگن ما دو جور عقد داریم، عقود شکلی. عقود شکلی عقودی هستند که دارای یک قواعد معین، چارچوب معینن، شما باید در اون چارچوب اون عقد رو انجام بدین، آثار هم در همون چارچوب شهرده. عقود رضایی عقودی هستن که چارچوب ندارن، من راضیم شما هم راضیم، طبق رضایت طرفین انجام میشه، لذا اینا چارچوب ندارن. عرض کردم یه طرحی الان هست که امروز دنیا رو به عقود رضاییه. اصولا خوب این نکته رو دقت بکنید، اصولا اون چی که در فقه ما مطلقا فقه اسلامی چه شیعی بیشتر مطرح عقود شکلیه. خوب دقت بکن، ما این همه میشینیم شرایط بیعه میدیم، شرط عاقد اینه، شرط عوضین اینه، شرط صیغه اینه، صیغه باشه، این شرایط رو برای چی میگیم؟ برای اینکه شکل بیع رو درست بکنیم. به خاطر اما امروزه بیشتر کاری به این ندارن چه شکل، من مالکم، شما هم مالکین، چجوری ترازی پیدا شده، چه شکلی مقدر داشته باشه. یه عقدی قرار میدیم، نصفش اجاره، نصفش آریه، نصفش جعاله، نصفش بی، چه اشکال داره، رضایت داریم. اون میگه نمیشه، عقد اجاره معناش نقل منافعه، عقد بی معناش نقل عینه، انتقال عینه، نقل عینه، مبادلت و مال به مال. روشن شد؟ در عقود رضایی چی میگه؟ بگه ما اصلا مقید به این نمیشه، ممکنه طرفین ترازی پیدا بکنن، یه عقدی قرار بدن، نصفش نقل منافع، مثلا میگه تا دو روز استفاده بکن، بعد از دو روز مثلا اگر زید از سفر آمد اون وقت ملک تو بشه، اینجور با هم دیگه، نصفش اجاره، نصفش آریه، نصفش هم بی، یک مقدارش هم بی. مهم چیه؟ مهم رضایته، ما راضی باشیم کافیه. خوب دقت بکنید، روشن شد چی میخوام بگم؟ پس یک اختلاف اساسی اینه که امروزه دنیای امروز دارن میگن مثلا ابراز به هر نحوی باشه. این نکته رو خوب دقت بکنید که در دنیای روز غالبا، عرض کردم سنهوری و اینکه این کتابش 50 سال قبل نوشته، حالا میگه شرایط زمان و ارتباطات در زمان جوری شده که عقود رضایی داره بیشتر میشه. یکی از کارهای مهمی که الان شما دارین در حوزه ها، چون دیگه الان بحثی است که بعد بعد آماده بشین برای مسائل قانونی جهانی، در حقوق جهانی این مسئله مطرحه الان، در کنوانسیون ها و در قراردادها یا به قول خودشون پروتکل های جهانی و منطقه‌ای اختصاص به جهان، در قوانین داخلی کشور، در قوانین بین المللی، قوانین نه قراردادها، مخصوصا قوانین غیر از قرارداد، در قراردادها و معاهداتی که میشه، معاهده رو امروز اصطلاحا کنوانسیون، کنوانسیون ها و تعهداتی که داده میشه، در اینها خوب دقت بکنید. یه بحثی هست که ما مثلا بیمه مثلا اینو قرارداد رضایی است. الان عرض کردم خود علمای ما اختلاف دارن دیگه، یه عده از علما نشن بیمه مرجعش مثل مرحوم آقای خویی، یه نوع هبه معوضه است. ببینید هبه معوضه شکل داره، قواعد خاص خودش داره، بیمه رو در زمینه او قرار میده. روشن شد؟ یعنی بیمه میاد در زمینه شکل هبه معوضه قرار میگیره. عده هم گفتن نه، بیمه عقد مستقله، هبه معوضه نیست، یک عقدون برسه. وقت مشکل اینه عقود به رأسه قبول بکنیم یا نکنیم. عرض کردیم در ذیل آیه اوفو بالعقود، عده زیادی گفتن بله عقود مستقله رو قبول کنیم، اوفو بالعقود، و روایات رو خوندیم، هم از روایات ما بود، هم از روایات اهل سنت بود، کلمات اهل سنت بود. اوفو بالعقود رو به عقودی که در قرآن ذکر شده تطبیق کردن.
هر عقد
لزایی هم میشه بگه ها اون می همین نفت. پس خوب دقت بکنید شما که الان در فقه معاملات واردین، خوب بحث معاملات و بی نیست، بحث عقوده، بحث ایقاعات، خوب دقت بکنید اون چی که الان در ارتکاز فقهای اسلام و فقهای شیعه و این که شما مکاسب میخونید این شروط و شرایط اینا، اینا تمام یک نکته فنیش اینه شما در حقیقت دنبال عقود شکلی هستید، شما میخواید این شکلها رو معین بکنید، عقدی رو که واقع میکنید تحت این نظام باشه و این آثار رو داره. اما در دنیای جدید انصافا اینو باید قبول بکنیم، دنیای جدید بیشتر رفته رو عقود رضایی و عرض کردیم یه مقدارش هم مال همون قاعده الناس مسلط، اینا رو توضیحاتش چند بار عرض کردیم، عرض کردیم الناس مسلطون علی اموالهم در حقیقت در که احتمال قوی در قانون روم باستان بوده، این به این معناست مال من هر شکلی میخوام روش انجام میدم، هر کار میخوام بکنم، یعنی به الناس مسلطون علی اموالهم عقود رضایی هم درست میشه. عرض کردیم حالا این قانون روم باستان باشه، این که آقایون میگن این روایت سند ضعیفه، سند نداره کذا، اصلا من به نظر این روایت نیست، مثلا کلمه ناس داره، اصلا نباید روایت باشه، غالبا اون که روایت مؤمنون مسلمون عند شروطه، اینه که کلمه ناسه میخوره به قوانین بشری، ربطی به قوانین شرعی نداره. و عرض کردیم حالا میخواد قانون روم باستان باشه یا نباشه اوناش مهم نیست، الان رکن اساسی اقتصاد در دنیای سرمایه داری مخصوصا مثلا کشوری مثل آمریکا که مادر به قول من سرمایه داری هستن، نکته اساسیشون همینه الناس مسلطون علی اموالهم، اینه شما بدونید که بخواهی وارد بشه میگه من بر مالم مسلطم، هر کار میکنم، میخوام قمار بزنم، میخوام ببخشم، میخوام بسوزونم. ولذا عرض کردیم این تصویر که من بر مالم مسلطم هر عقدی رو میخوام انجام بدم، ظواهر البته هر تصرفی نه لاقل هر عقدی، ظواهر کلام سید یزدی هم هست. مرحوم آقای خویی میفرمان نه الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی شما مسلطین مالتونه به هر نحوی که شارع عقد قرار داده انجام بدین، میتونین خونه تونو بفروشین عقد بی، میتونین اجاره بدین عقد بی. این که میگه مسلطین به هر شکل، این دنبال عقود شکلیه، این الناس مسلطون رو به عقود شکلی معنا کرده. حالا با قطع نظر از سند که آقای خود اینو قبول نکردن، دقت بکنه الناس مسلطون علی اموالهم، یک هر نحو تصرف اصلا تلفش بکنه، هر نحو نقل و انتقال، هر نحو اعتبار، عقد، ایقاع، هبه، هر نحو چیزی که شما میتونید با این مالتون انجام بدید، این همون تصرفی تفکری است که در قربه. دو، تصرفات نه، هر نحو نقل و انتقال شما میتونید انجام بدید، این ظاهر عبارت سید یزدی رحمه الله. فکر میکنم خوب نبود این التزام بده. اولی تصرفی است که تفکری است که دنیای غرب داره الان، اصلا نظام سرمایه‌داری رو اینه، این رکن نظام سرمایه‌داری میگه مال من هر کار میخوام بکنم، اصلا رکن نظام سرمایه‌داری اینه. و در مقابل نه، هر عقدی، هر قراردادی رو من میتونم انجام بدم، این میشه عقود رضایی. سه، حرف آقای خویی، هر عقدی رو که قانون قرارداد میتونم انجام بدم، میشه عقود شکلی. یعنی شما خونتون رو میتونید به نحو هبه، چون شارع هبه رو قرار داده، به نحو بی، چون شارع بی قرار داده، به نحو اجاره، اجاره بدین، چون شارع قرار داده، به هر نحوی قانونی رو که قانون قرار داده، هر عقدی دقت هم اینا روش فکر بکنید، مطالبی نیست که رد بشه. ظاهرش ایشون حقوق گرفته، بعید تصرفات، چون اتلاف اینا رو که جای اسراف رو که قطعا جایز نمیدونه، برمه دیگه اسراف مصراف نداره، اتلاف هم میتونه بکنه، میگه مال شو آتش میتونه خود نزده
لطونه رو تو چارچوب شریعت ولی خالد از شکلهای شناخته شده.
ها، رضایی، عقود رضایی، روشن شد. البته عرض کردم این روایت سند نداره، احتیاج به این بحثم نداره، و این احتمال قوی عرض کردیم از قرن دوم، یکی از علمای اهل سنت این کلام به ایشان، حدیث هم نیست در دنیا اسلام، به یکی از این ربیعه ابن قمان ابانه یا چیزی اسم نمیدونم. ایشون قائل این کلام بوده، ارزش علمی هم نداره، در روایات ما هم نیامده، البته از قرن دهم در این کتاب اول لعالی آمده. حالا به هر حال علامه هم در یک جایی داره، بعضی جا هم داره لقوله صلی الله علیه و آله، یک سادی بهش اضافه کرده شده روایت، و الا این روایت نیست. اول کسی که ما خبر داریم ظاهرا علامه قبض علامه نظام، یک جای ابن ادریس، یکی هم قبل از علامه به نظرم داره، یا شیخ طوسی در خلاف، یک جای دیگه هم آمده از زمان علامه آمده. حالا این قوله ای هم یک سادم اضافه شده صلی الله علیه و آله، یواشا شد روایت. اول لالی هم به عنوان روایت، بعدم دیگه آقایون گفتن نبوی است و عمل مشهور است و جبران شده به عمل آخری. تاریخی شکار نگاه میکنه کاملا واضحه، یعنی کاملا حرف بی اساسی. لکن این مطلب با قطع نظر از این که روایت هست یا نه، یا کلام کی از کلام علامه یا دیگران، این یک مطلب اساسی در جامعه است. یعنی الان یک نظام های اقتصادی رو این بنا شدن، و این که آقای خویی معنا کردن، این به خاطر این که بخواهم مثلا یه جور توجیه بکنم. ولی انصافش اگر ما باشیم و این عبارت الناس مسلطون علی اموالهم، معناش همونیست که الان در دنیا غرب فهمیده، یعنی جمیع تصرفات و جمیع عقود و قراردادها روی مالتون جایز. ظاهرش اینه که انصافش اگر ما باشیم که ظاهرش اینه، الا این که ما این رو قبول نکردیم. فقهای ما هم نگفتن، در خط اهل بیت هم نیامده، در روایت اهل بیت هم نیامده، در خط فقهای شیعه هم نیامده. بعدها علمای ما روی قواعد فنی که مثلا در یک کتاب ضعیفی مثل اول لالی آمده، بعدم جبران و جابریت و کاسری از این حرف مطرح کردن که هم صغراش و هم کبراش خرابی داره. علی ای حال این هم راجع به این مطلبی که اینجا صحبت شد. پس صحبتی که بود این بود، مرحوم شیخ قدس الله نفسه قبول کردن که معاتات مفید ملکه، بعد بحث دیگری باز کردن که این ملک جایزه یا لازمه. ایشون برداشتن گفتن لازمه. بحث سر اینجا رسید، عرض کردم مرحوم شیخ در اینجا تمسک با عفو بالعقود کرد. معروف بین فقها در خود معاتات عفو بالعقود تمسک میکنن، ایشون در لزوم ملک و انصافا همون معروف صحیح‌تر اگر باشه اونه، راهی رو که مرحوم شیخ رفتن به نظر صحیح نمیاد. بعد مرحوم شیخ در این مطلب که این ملک لازمه تمسک کردن به حدیثی که به تعبیر ایشان مشهور است بر السنه فقها و وقوع زیاد تمسک کردن، و اون حدیث انما یحرم الکلام یحلل الکلام و یحرم الکلام، چون مخصوصا ادات حصره انما، پس از این میشه اینطور استفاده کرد در باب عقود. چون سوالی که واقع شد در عقد، در باب عقود اعتبار فقط به کلامه. عرض کردم کلام یک، افاده تعهد درش خیلی ضعیفه، دو کلام یک شأنی داره، خوب دقت کنید، حدود داره، فعل این شأن رو نداره. مثلا بگه ملک تو که هادل کتاب یک معنی داره، به تو که هادل کتاب یک، آجر تو که هادل کتاب، وهب تو که هادل کتاب، نقل تو الهی که هادل کتاب، اجیز و لکت تصرف. ببینید هر لفظی بیاد یک باری داره، اما فعل این مشکل داره. شما کتاب میزید پیش در خونه فلانی، میریم خونه فلان کتاب رو میزش میذاری، این فعل ابهام داره، این ملک اجاره است، هبه است، آری است، دقت کردیم؟ ها، قدر متیقن اباحه تصرفه، قدر متیقن نشین، دقت کردیم چی شد؟ پس یک فعل یک ابهام داره، اشاره هم ابهام، تمام اونا چارت دیگه ابهام دارن. نکته مهمتر در باب عقود، یکی از وظایف شرعی برداشتن ابهامه. این برداشتن ابهام رو چی بهش میگیم؟ نه نبی عن القرن. اصولا پیغمبر فرمودن که معاملات غرری نمیشه، یعنی معامله باید کاملا واضح باشه، چارچوب باشه. اگر بناس چارچوباش کاملا روشن باشه، انما یحرم الکلام یحلل الکلام، اون چارچوب روشن منحصر است به لفظ، بقیه توش ابهام میاد. عرض کردم یکی از دوستان نام میکنم، گفت حال مالزی، حالا خیلی عجیبه مالزی، اصلا کشور بوده 60 سال قبل شده، اصلا جنگل بود کشور نبود. حالا اسلامی هم هست، خیلی هم حالت اسلامی به خودش داره. گفت که یکی از اون استادای اقتصاد به من میگفت ما شنیدیم شما در جمهوری اسلامی بیمه دارین. چطور بیمه رو قبول کرد؟ نه نبی عن القرار، بیمه عقد قراری است، اصولا عقد قراریه. عقد قراری چطور شما اجازه دادین؟ این خلافه. البته من یک وقتی من از تلویزیون شنیدم که در بانک های خود مالزی صفر بانک پول سود بانک ها صفر، اصلا سود نمیدن، هیچ سود نمیگیرن، صفره، قرض دادن سود نمیگیرن. علی حال اینم یکی دیگه من نقل کرد که اشکال داشت که این بی قراریه. این قرار رو شما اسمش بگذارین ابهام. عرض کردیم در قرار آیان تمسک کردن به نهی نبی عن القرار، یک این که مراد از قرار معلوم باشه. قرار رو به معنای فریب و تدلیس هم گفتن، حق بازی تو بی نباشه، کلک نباشه. در باب قدرت بر تسلیم هم گفتن معلوم باشه، وزنش معلوم باشه. در باب جهالت هم گفتن، در باب تسلیم هم گفتن، در باب به اصطلاح قدرت نه نبی عن القرار رو به کل زن. عرض کردیم مرحوم ناینی قدس الله سره میگه این معانی که برای قرار گفتن طولی هم. وقتی معانی طولی شد اراده هر سه اشکال نداره، اصلش جهله. جهل که آمد زمین سازی خود است، فریبه. فریب که آمد زمین سازی تحویل نگرفتن و چیز پیدا نمی کنه. یعنی به عبارت اخرى نهی نبی عن القرار در حالا بند اظهار و تقصیر قرار رو برداشتیم به جاش ابهام گذاشتیم. یعنی که انمایی که از اصول شریعت در باب قراردادها خوب، این خیلی مسئله است ها، دقت کنید. الان در دنیای غرب یکی از راه‌های تکاثر اموال همین خدعه و فریبه، همین جهالته، قمار. یه چیزی میگذاریم یا اینو میپوشن 10,000 تومان، ممکنه توش یه چیزی باشه 100,000 تومان، ممکنه یه چیزی باشه 1,000 تومان. یعنی اون چه که الان منشأ جمع آوری اموال و ارکان اقتصاد، از ارکان اقتصاد در دنیای غربه، همین جهالته، همین قراره، همین ابهامه، همین عقود رضاییه، به هم پیوسته است. اون چه که این اگه ثابت بشه، اون وقت این در کل شریعت تأثیر گذاره. یعنی این دیدگاه شما رو کلن رو مسائل حقوقی و قانونی در عقود و قراردادها کاملا روشن میکنه. هیچ نحوه قراردادی نباید دارای ابهام باشه، ابهامهاش باید برداشته بشه، چون ابهام زمینه سازه فریب و مکر و تدلیس و خدعه و اینجور کارها میشه.
اگه منظور از ابهام موافقت با شرع باشه
خیلی، بله خیلی پیچیده میشه. لذا اینا آمدن رو به عقود شکلی آوردن. خوب دقت کردیم؟ اون که در باب معاتاته، نکته در باب معاتات این میشه، یعنی اون نکته اساسی، میگن اون چه که میتواند حدود اون انشاء رو روشن بکنه اون لفظه، اونای بقیه دیگه حدود روشن نمیکنه دیگه. این چون این مدار صحبت ها قبلا شد، هنوزم صحبت دیگه هست در ذیل این مطلب. علاین مرحوم شیخ قدس الله نفسه به این حدیث مبارک تمثل کرده. عرض کنم که بعد مرحوم شیخ وارد بحث حدیث شدند و متعرضه قبول عدم قبول حدیث و احتمالاتی در معنای حدیث. من یه نکته اول عرض بکنم قبل از ورود در کلمات شیخ و آنچه که عالم در بحث به اصطلاح العقود تابعتون للقصود، اگر یاد آقایان باشی عبارتی رو العبرتو بالمعانی والمقاصد لا بالالفاظ، و این یکی از قواعد قانون مدنی ترکیه بود. عرض کردیم ترکیه در حدود 100 خورده سال یک قانون مدنی رو که از فقه حنفی استنباط شده بود نوشتن و این معروف شد به اسم مجله، مجلت الاحکام العدلیه، که بیع و حوالجات و اینها رو درش داره و این یک کتاب معروفی در دنیای اسلام شد به خاطر و روش کار شده و انصافا هم عرض کردیم بعضی از موادش خیلی علمی و پخته است. یعنی انصافا این کتاب به صورت ماده قانونی، ماده 1, 2, 3, 4 و یه مقدمه‌ای داره، در مقدماتش حتی مثل استصحاب داره. تصادفاً استصحاب رو 4 تا ماده داره، استصحاب 4 تا 5 تا ماده، که ادعی هم نوشته این 4 تا 5 تا همش یکی استثاب. ما یه توضیحات مفصلی اونجا عرض کردیم تو بحث استثاب که اونا یکی نیستن، اونا نکات فنی دارن. حالا به هر حال چون محل کار نیست اینجا، یکی از چیزایی که در مقدمه قرار داده ال عبرت و بالمعانی فل عقود لا بالالفاظ، که این تبدیل شد در پیش ما از عقود تابعتون للقصود. ما به این مناسبت اونجا شرح مفصل دادیم، عبارات ایشون هم خوندیم و عرضم کردیم که این معنی هم که ایشون گفته درست نیست و عرض کردیم مرحوم آقای کاشورتا، مرحوم شانسه رحمه الله، خب ایشون اضافه بر این که شخصیت اجتماعی و حرکت اجتماعی داشت، خب یه شخصیت علمی هم هست، حالا اگه دیگه به اندازه مثلا زمان خودشون نجاح و تشکیل، ایشون عده از مواد این مجله رو، تمام مجله رو شرح نداده، عده از مواد مثلا ماده یک رفته بعد ماده 8 مثلا اینطوری، عده از مواد قانونی مجله رو بیان کرده، اسمش رو تحریر المجله، بیشتر هم نظر شیعه، که نظر شیعه رو بگید، نه اینکه کل مواد مثلا این رستنباز هست لبنانی کل مجله رو شرح کرده، اونم بد نیست مرد با فضلی، اما نه کتاب بیش از اون کار داره، اون به مقدار معلومات اون نیست. چرا؟ چون این کتاب خوب دقت کنی یه بحثی هست در بین اهل سنت، اینه من دلم میخواد، یه بحثی در بین اهل سنت در نقل اقوال هست که گاهی اوقات فضل نقل اقوال فضل علمای حنفی میکن، مثلا فضل مثل کتاب مغنی، مثل کتاب تذکره علامه که از حالا شبیه با یه واسطه از مغنی گرفته، مثل کتاب های دیگه مجموع ابن نووی، یه عده کتاب های رو الان اهل سنت با عنوان مذاهب یا فقه خلاف یا فقه مقارن، الان در دنیا عرب فقه مقارن بهش میگن، کلمه مقارن تطبیقی، ما میگیم فقه تطبیقی، اونا میگن مقارن، ضبطش هم مقارنه، غلط مشهوره برای السنیشون، فقه مقارن میگن. حالا دقت اینی که اصلا فقه خلاف معناش چیه، چون سابقا وقتی شرح دادم، چون مثلا فرض کن حاجی خلیفه در کشف الظنون دو تا معنا آورده و توضیح دادیم که فقه خلاف خودش یک ضوابط معینی داره طبق تعریف ایشون، لکن ما گاهی از اون ضوابط خارجیم، یعنی یه جوری فقه خلاف می‌بینید که طبق ضوابط نیست. یکی از کارهایی که اخیراً شده همه الفقه المذاهب الاربعه، اگه دیده باشین این فقه المذاهب الاربعه ارزش علمیش خیلی کمه. چرا؟ چون مثلا میگه قالت الحنابله، قال الحنابله، این حنابله که میگه، یعنی این عبدالرحمن جزیری که از این علماء معاصر اهل ازهری است، این معلم علماء مثلا 30-40 سال قبل فوت کرده، عبدالرحمن جزیری که این تفکرات حنبلی ها رو از زمان احمد ابن حنبل تا حالا جمع و جور کرده ورداشته آورده، این مثل اینونه کسی مثلا فرض کنید منهاج الصالحین بنویسه، بنویسه رأی شیعه منهاج الصالحین، خب منهاج الصالحین و عالم شیعه هست، اما این رأی شیعه نیست، رأی همه فقهاست. خوب دقت بکنید، الفقه المذاهب الاربعه که متأسفانه توی مدتی هم در حوزه های ما وقتی بخواستن فقه خلاف نرکن از این نرم کردن، این کتاب فاقد ارزش علمی است، این کتاب فقه المذاهب الاربعه، سرش هم اینه، یک خلاصه، یعنی یک ماحصلی از مجموع آراء فقهای حنبلی یا فقهای حنفی یا فقهای شافعی و غیره. این کتاب مجله هم همینطوره، یک مجموعه از آثار مثلا 1000 سال 1100 سال فقه حنفی و علماشون و مناقشاتشون برداشته بود، ولذا انصافا هم کتاب پخته ایه، سعی کرده به مباحث فقهی هم شکل قانونی بده، یعنی ماده ماده یک ماده دو، این شکل قانونی است که امروز متعارفه در دنیا، سعی کرده همون ابحاث فقهی رو، همون نتایج فقهی رو شکل قانونی بده، به ذات انصافا کتاب کتاب لطیفیه، نمیخوام بگم خیلی بالاست، اما به هر حال کتاب لطیفیه، یعنی کار علمیست، یعنی کار واقعا روز زحمت کشیده شده، کاملا محسوسه، خیلی جا هم با کتاب مخالفی، نمیخوام بگم نه، کاملا واضحه، خب طریقه ما غیر از طریقه مرحوم آقای کاشورتا بعضی از جاهای کتاب رو، البته معظم مواد کتاب رو بررسی کرده، سعی کرده رئیسیه در ذیل همین جا، چون خوندم یک بار ال عبرت و بالمعانی و المقاصد، ایشون در ذیل این مطلب گفته این درست نیست، بلکه اعتبار به لفظه، بعد گفته للحدیث نبوی المتواتر انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، تعبیر ایشان حدیث نبوی متواتر، تا اونجایی که من میدونم که در روایات اهل سنت نیست اصلا خبر واحد در نیست کلام متواتر. ببینید بحث خوب دقت کنیم، بحث دفعه میگه ما مثلا چرا ایشون نوشته متواتر، این خبر نیست، نبوی نیست، این در روایات ما. خب این در دنیای شیعه قابل جوابه. مثلا میگه این حدیث از امام صادق آمده، حدیث امام صادق عن رسول الله، سندش ما قبول داریم، اگه سندش رو قبول کردیم میشه حدیث نبوی که قطع بشه. خب این تو دنیای شیعه میشه این حرف زد، مشکل نداره. خب دقت بکنه، حتی الان در دنیای سنی ها میگن یک کتاب بنویسیم، ما اینو بنویسیم، شاید یک 10% 20% از علمای سنی معاصر قبول بکنن، چون احترام اهل بیت میکنن، بگیم این کلام ثابته، شیعه نقل کردن از امام صادق، کلام امام صادق کلام رسول الله، پس این ثابت هنه. این میشه گفت، نه این که نمیشه گفت. اما وقتی یک کتاب اصلش فقه حنفی است و شما مینویسیم، این قاعدتا اقتضا میکنه که این رو از کتب خود اونا نقل کنن، یعنی به حساب اون دیگه یک حالت دیگه. یه دفعه شما در این فقه خودتون می‌نویسین، میشه این مطلب رو بگین. البته اهل سنت هم قبول نمی‌کنن، اینم بدونید اینطور نیست. بله تواتر استدلال بله. نبوی است. وقتی این میگم چون کتاب یک کتاب حنفی است، خوب دقت بکنید، من اشکالم به مرحوم کاشف القتا نیست، من می‌خوام راه رو خدمتتون عرض کنم. وقتی یک کتاب سنی رو می‌گیرین تعلیقه بهش میزنین، دیگه مجبورین اصطلاحات اونا رو به کار ببرین، این دیگه مجبورین، چون کتاب مال اوناست. اگر کتاب خودتون می نوشتین، جواهر می نوشتین، اشکال ندارد، عربه می نوشتین، اشکال ندارد، دقت کردین. اما چون در مقابل یک کتاب حنفی است و اون میخواد بگه العبرتو بالمعنا، شون میخواد بگه العبرتو باللفظ، خود دقت کنین، درست مخالف اون میخواد صحبت بکنین، میگیم دلیل ما الحدیث نبوی المتواتر انما یحرم. خب این در کتب اهل سنت خبر واحد ضعیف هم نیست، چه برسه خبر واحد صحیح، چه برسه خبر متواتر. خوب در از که من اشکالم به مرحوم کاشفالقتا نیستم، چون ما برای همه بزرگان احترام قائلیم، هم هم حد خودشون دارن. ببینید من میخوام منهج بحث خدمتتون عرض بکنم، بگید من پیش من ثابته، امام صادق فرمود پس این کلام رسول است قطعا. خیلی خوب بحثی داشت نمیدیم، این ممکنه عده هم از اهل سنت با هم موافقت بکنن، ممکنه، اما جوام اهل سنت موافقت نمیکنه، نه، اما ممکنه عدهشون هم با هم موافقت بکنن. اما عرض کردم خوب دقت بکنید، کتاب سنی که شما میخواید بنویسین و رد برش بکنید، باید چیزی بیارین که مورد قبول طرف مقابل باشه. خب طرف مقابل خیلی راحت به شما میگه اصلا این خبر نیست، چه برسه صحیح باشه، چه برسه متواتر باشه، اصلا چین چیزی از پیغمبر نقل نشده. دقیقا من میخوام منهج بحث علمی رو یاد بگیرین، اون نکته بحث، بله طبیعتا میره زیر سوال و اصلا طرف مقابل حتی ممکنه نستجو استهزا بکنه دیگه، بگیرین اصلا از علم خارجه. من دیدم آخه بعضی هاشون، بعضی وقت دارم حتی بزرگان ما یک مطلبی رو از اهل سنت نوشتن، از اصطلاح اونا خارج شدن، اونا مسخره کردن که شما خلاف اصطلاح صحبت میکنین، اصلا چین چیزی درست نیست، علمی نیست این چیز دیگه، نمیخوام اسم برم. به هر حال این نکته رو خوب دقت بکنید، هر نکته گفت جایی و مقامی دارد. در یک کتاب اینجوری وقتی ما مینویسیم، اون چی که در ذهن ما اعتقاد ماست، این کفایت نمی کنه، فرهنگ طرف مقابل باید نگاه بکنه. و بعدم وقتی که نوشتیم الخبر المتواتر النبوی، بلا فاصله مصدر بدیم، چون میدونین حکم به تواتر یا حکم به صحت، خوب دقت بکنین، دو راه داره اصولا. یک به اصطلاح محصل باشه، بگیم رواه فلان و فلان و فلان و فلان، این میگم محصل. دو منقول باشه، وقد حکم به تواتر حدیث فلان و فلان، این حکم به تواتر، این اصطلاح علمی مقابل. وقتی میخوایم بگیم یک خبر صحیحه، اینم دو راه داره. الخبر صحیح لعن فلان و فلان راوی حدیث ثقات اندنا، حدیث صحیحه. دو وقد حکم، مثلا مرحوم شیخ انصاری در رسائل حکم به صحت حدیث رحم، خب عده بعدیشون قبول نکردن دیگه. اینجا میگین حکم مثلا مرحوم شیخ انصاری یا حکم استاد ایشون مرحوم نراقی در مناهج به صحت حدیث رحم. پس در باب صحت، در باب تواتر، این اصطلاح علمی رو دقت بفرمایید. یه دفعه شما حکم میکنید، اصطلاحا میگن محصل، یعنی باید بگیم دلیل ما بر تواتر اینه، فلان و فلان و فلان از 5 تا صحابه 10 تا صحابه نقل کرده، این دلیل بر تواتر. دو، وقد حکم فلان و فلان به صحت الحدیث و حکم فلان و فلان به تواتر الحدیث. پس اینی که شما میگین در خبر نبوی المتواتر به این مقدار درست نیست. و صلی الله علیه.